رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران. بامدادی دیگر رو با شما آغاز میکنیم در 19 روز از دیماه 1392 نهم ژانویه 2014 میلادی. رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در برنامه صبحگاهی رادیو فردا. خوش اومدید به برنامه امروز صبحانه با خبر. شما شنوندگان همیشگی ما حتما میدونید که 60 دقیقه اول صبحانه با خبر رو از کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا بر روی هاتبرد میتونید به صورت تصویری هم دنبال کنید. اما آسمان ایران امروز در بیشتر نقاط صاف تا کمی ابری است، اما این وضعیت تنها تا امشب دوام خواهد آورد و از پنجشنبه شب وزش بادی آغاز خواهد شد که بارش در روز جمعه رو در بیشتر مناطق غرب، جنوب و جنوب غربی به همراه خواهد داشت. امشب ساکنان استان چهارمحال بختیاری خودشون رو برای تحمل سرمای سخت منفی 21 درجه سانتیگراد آماده کنن، در حالی که در همین روز ساکنان استان هرمزگان دمای 21 درجه بالای صفر رو تجربه خواهند کرد. هوای تهران همچنان پردوده و برای گروه‌های حساس در شرایط ناسالم قرار داره و بعد از اینکه بارش برف آلودگی هوا رو در اصفهان کاهش داده، حالا نوبت تبریزی هاست که در خونه بمونن، زیرا آلودگی هوا در این شهر به مرحله هشدار رسیده. امروز هم همکاران امیرعلی حسینی سردبیر و تهیه کننده بخش بامدادی، حسن جعفری مسئول خبر، آبتین صدر در تحریریه و مارتین مسئول فنی تلاش کردند تا 90 دقیقه متنوع و پر از خبر و گزارش رو برای شما تدارک ببینند. همکارم حسن جعفری در استودیو است تا ما رو در جریان جدیدترین خبرها قرار بده. صبحتون بخیر آقای جعفری.
صبح بخیر و با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش داده یکی از موضوعات مورد اختلاف نظر دو طرف مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژهای پیشرفته است. رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داده که مسئله سانتریفیوژها از موارد اصلی بود که منجر به توقف مذاکرات کارشناسی در آذر ماه شد و احتمالاً در گفتگوهای امروز نیز به بحث گذاشته خواهد شد. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته برای دومین بار طی یک هفته تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرد. به گفته کاخ سفید، آقای بایدن در این تماس از تلاش‌های بغداد برای بازپسگیری کنترل فلوجه از نیروهای مرتبط با القاعده اعلام حمایت کرده و خواستار ادامه گفتگوهای دولت عراق با عشایر و رهبران محلی شده است. بنابر آخرین گزارش‌ها، تانک‌های ارتش عراق در اطراف فلوجه مستقر شدند و شماری از شبه نظامیان در حال ترک این شهر هستند. جک استرا، وزیر خارجه پیشین بریتانیا که به تهران سفر کرده است، دیروز خواستار حضور بدون پیش شرط ایران در مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 شد. آقای استرا که در رأس هیئتی پارلمانی به تهران رفته است، دیروز در نشستی خبری در محل مجلس شورای اسلامی گفت تنها راه حل بحران سوریه حضور ایران در کنفرانس ژنو 2 است. جک استرا در این نشست همچنین گفت که در مذاکراتش با مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران نیز گفتگو کرده است. انفجار در محل فیلمبرداری معراجی ها به کارگردانی مسعود دهنمکی صبح دیروز 5 کشته بر جای گذاشت. بنابر گزارش ها در این انفجار از جمله جواد شریفی راد، مدیر جلوه های ویژه این فیلم، و همچنین عباس رنجبر، مدیر شهرک سینمایی دفاع مقدس کشته شدند. مسعود دهنمکی، کارگردان این فیلم، در مورد علت وقوع حادثه به تلویزیون دولتی ایران گفت:
عملیات کربلای 5 قرار بود بازسازی بشه که آقای جواد شریفی راد مسئول جلوه های ویژه هم بودن که در حال آماده سازی مواد منفجره برای برنامه بودن قبل از شروع فیلم برداری که متاسفانه ماشینشون منفجر شد.
بنابر گزارش انفجار دیروز، دو زخمی نیز بر جای گذاشته که حال یکی از آنها وخیم گزارش شده است. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که قرار بود دیروز برگزار شود به اول فوریه حدود 20 روز دیگر موکول شد. محاکمه قرار بود در دانشکده پلیس قاهره برگزار شود، اما رئیس دادگاه در ابتدای آن اعلام کرد که به دلیل وجود مه غلیظ امکان انتقال محمد مرسی از بازداشتگاهش در اسکندریه فراهم نشده است. همزمان شماری از هواداران محمد مرسی و گروه اخوان المسلمین در خیابان‌های قاهره دست به تجمعاتی زدند که به گفته پلیس 32 نفر از آنان بازداشت شدند. وکلای مدافع محمد مرسی گفتند محاکمه وی در ارتباط با برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید به تعویق افتاده و انگیزه سیاسی دارد. کمیسیون اروپا دیرشب با انتشار بیانیه رویدادهای اخیر در ترکیه را مایه نگرانی خواند و خواستار تحقیقاتی شفاف و منصفانه درباره موضوع اختلاس در این کشور شد. در بیانیه کمیسیون اروپا از ترکیه خواسته شده است که در روند رسیدگی به تخلف‌های احتمالی تمامی اقدام‌های لازم برای اطمینان از بی‌طرفی و عدم تبعیض به کار گرفته شود. وزارت کشور ترکیه شامگاه گذشته 15 تن از رؤسای پلیس استان‌ها را از کار برکنار کرد. روز گذشته صدها تن از دوستداران الویس پریسلی خواننده راک آمریکایی در 79مین سال روز تولد او در مقابل خانه‌اش در شهر ممفیس شرکت کردند. الویس پریسلی در سن 42 سالگی در سال 1977 میلادی به علت ایست قلبی در خانه‌اش درگذشت. در مراسم دیروز خواننده 16 ساله کانادایی دیوید تیبالت چند ترانه معروف او را اجرا کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقادهای علی مطهری به نحوه برخورد قوه قضاییه با موضوع اعتراضهای 88 انتقادهای مطهری را قدری تحقیرآمیز خواند، اما گفت که اعلام جرم برای این حد از اظهار نظر از سوی نمایندگان مجلس موجه نیست. محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه ایران در اظهاراتی متناقض با سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مرحله قضایی قرار دارد. به گزارش ایسنا آقای لاریجانی گفته است طولانی شدن روند دادرسی پرونده موسوی و کروبی به دلیل سوابق خوب آنها در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که تنها 2 روز پیش از آن غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که هنوز پرونده‌ای برای این دو تشکیل نشده و برگزاری دادگاه آنها نیز برنامه‌ریزی نشده است. سراج‌الدین میردامادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصلاح طلب دیروز در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه شد. گیتی پورفاضل وکیل میردامادی در گفتگو با ایرنا با اعلام این خبر گفته است که قاضی صلواتی پرونده را به دلیل نقص به دادسرای اوین ارجاع داده است. سراج‌الدین میردامادی پس از انتخابات ریاست جمهوری اخیر به ایران بازگشت و در پی توقیف گذرنامه و چند جلسه بازجویی به دادگاه فراخوانده شد. و خبر آخر این که شورشیان سوریه میگویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب تصرف کردند. از روز جمعه گذشته نبردهای سنگین میان شورشیان غیر سلفی سوریه متشکل از طیف‌های گوناگون در چند شهر سوریه در گرفته است. خانم کریمی
سپاسگزارم. آخرین خبرها را از حسن جعفری شنیدید. جزئیات جدیدترین خبرها رو میتونید در radiofarda.com هم دنبال کنید و ما در صبحانه با خبر امروز این گزارش‌ها رو خواهید شنید. جنگ در سوریه همچنان ادامه دارد. گزارش‌های جدید را از ایلیا جزایری خواهیم شنید. فریدون خاوند از جدیدترین اخبار درباره ارائه آمارهای غلط در دولت احمدی نژاد خواهد گفت. خبرهای ورزشی را امروز هم با حبیب روشنزاده دنبال خواهیم کرد. با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید جنگ میان گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه و گروه دولت اسلامی عراق و شام شاخه القاعده در چند محور همچنان ادامه داره. همراه هستیم با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در بیروت تا برای ما از وضعیت میدانی این نبرد بگه.
بله، نبردها در چند محور ادامه داره. نبرد در محورهای حلب، رقه و همچنین ادلب، اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده. روز گذشته گروه‌های مختلف مخالف مسلح بشار اصلا موفق شدن نیروهای گروه دولت اسلامی عراق و شام رو از شهر حلب به طور کامل خارج کنن. گفته میشه که آخرین پایگاهشون در حلب ساختمان اداره پست بود که اون هم به تصرف گروه‌های مخالف مسلح بشار اسد در اومد. این جنگ از 7 روز پیش ادامه داره. تا الان 370 کشته از دو طرف بر جای گذاشته. در حالی هست این جنگ، در حالی این نبرد ادامه داره که دیروز گروه دولت اسلامی عراق و شام وعده نابودی اپوزیسیون سوریه رو داد و خون اونها رو حلال اعلام کرد.
اما آقای جزایری، گویا گروه‌های مخالف اسد نیروهای القاعده را متهم به کشتار در حلب کردند.
بیمارستان کودکان حلب در منطقه العسکری این شهر به تصرف گروه‌های مخالف درآمد. در اون تصاویری از این بیمارستان منتشر کردند که نشون میده ده‌ها جنازه در این بیمارستان هست، جنازه‌هایی که تحت شکنجه قرار گرفته بودن قبل از اینکه کشته بشن و بعد اعدام شدن. اعدام‌ها هم به چند صورت بوده، تیربارون و روش‌های دیگه. و این بیمارستان محلی بوده که نیروها های مرتبط با القاعده یا همون دولت اسلامی عراق و شام افرادی که دستگیر میکردن رو در اون نگهداری میکردن.
و با این همه گویا سازمان ملل هم اعلام کرده که دیگه آماری از تعداد کشته شدگان در سوریه اعلام نمیکنه.
کمیساریای عالی امور انسانی سازمان ملل متحد آخرین آماری که اعلام کرد حدود 6 ماه پیش بود که گفت شمار کشته شدگان در بحران سوریه به 100,000 نفر رسید، یا بهتر بگم از 100,000 نفر تجاوز کرد. امروز گفت به خاطر اینکه اوضاع در سوریه پیچیده است، مرتبطین با این سازمان به محل درگیری‌ها نمی‌تونن برسن و هیچ منبع موثقی برای آمار نداره، دست برمی‌داره به تعلیق می‌گذاره اعلام آمار رسمی شمار کشته شدگان در سوریه رو.
ولی با این همه همگویا خبرها حکایت داره از آزادی دو خبرنگار سوئدی که در سوریه ربوده شده بودند.
دو خبرنگار سوئدی رو اینطور که سفیر سوئد در لبنان اعلام کرد آزاد شدن. گویا مذاکراتی برای آزادی اونها صورت گرفته. البته از جزئیات چگونگی آزادی اونها صحبتی نکرده آقای سفیر، فقط گفته که از اونها در نزدیکی مرز سوریه و لبنان، نزدیکی منطقه ارسال ربوده شده بود و یکی در داخل سوریه. این خبر رو سازمان صلیب سرخ تایید کرده. یک خبرنگار عکاس خبری اهل ترکیه هم آزاد شده، در نحوه آزادیش به شکل دیگه بوده. واحد عملیات خارجی سازمان اطلاعات ترکیه به عمق 20 کیلومتری سوریه نفوذ کرده و طی عملیاتی این عکاس رو آزاد کرده. این عکاس اسمش هست بنیامین ایگون که برای روزنامه ملیت کار میکرده. همچنین دو فعال رسانه سوریه در همین بیمارستانی که گفتم در حلب به تصرف مخالفان مسلح در اومده اونجا نگهداری می شدن که با تصرف این بیمارستان آزاد شدن.
آقای جزایری، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
سپاس از شما.
شنونده‌ای به نام آرش برای ما نوشته اینکه ایالات متحده برای از بین بردن القاعده به ارتش عراق کمک تسلیحاتی کند خوب است، ولی به نوری المالکی پیشنهاد میکنم برای ریشه‌کن کردن القاعده از سپاه ایران تقاضای کمک و همیاری کند. شما هم میتونید با این شماره تلفن ها نظرات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 20420-733-595-555 و همینطور 207-926-011-57-30. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای حسن روحانی رئیس جمهور منتخب 16 میلیون در داخل کشور، آقا شما این وزیراتو هی میبرن توی مجلس و کارت زرد بهشون میدن، شما نمیتونی از این 16 میلیون 1 میلیونشو، 1 میلیون هم نشد آقا، 500,000 نفر رو کارت زرد بدی دستشون و دعوتشون کنی که برن جلو مجلس جمهوری اسلامی از شما دفاع کنن. آیا نمیشه یا اجازه رو نمیدن؟
همانطوری که آقای مطهری گفتند این نمایندگان افراطی و تندرو مجلس به خاطر شکستی که در انتخابات ریاست جمهوری خوردن خشمگین و عصبانی هستند. به همین جهت پی در پی تمام تلاش خودشونو میکنن که نگذارن دولت روحانی این مشکلات متعددی که ایشان در گذشته برای مملکت درست کرده رو بهبود ببخشن.
جناب آقای روحانی، به گفته مجری این طرح آقای احمدی نژاد، یارانه به خاطر افزایش بهای نان و برق و آب و گاز دارد پرداخت می شود و چون از درآمد ملی است به همه اقشار جامعه تعلق دارد. این کمال بی انصافی و بی عدالتی و ظلم است که فقط به دی خاص تعلق بگیرد.
بالاخره متوجه نشدم حق گرفتنی است یا دادنی. الان آقای مطهری باید در پی حق خودش باشد یا منتظر بماند تا دادگاه های استبدادگر حقش را بدهند. البته باید گفت تمام کشتشگان راه آزادی و زندانیان عزیز سیاسی در پی حق مردم بودن و هستن. متشکرم.
یه پیغام داشتم واسه آقای خامنه‌ای، میخواستم بهش بگم که آقای خامنه‌ای می بخور، منبر بسوزان، مردم آزاری نکن. با تشکر، مجید شمران هستم از سنگسر.
ضرب المثل فارسی است که یک دیوانه سنگی را به چاه می اندازد که صد نفر عاقل از بیرون آوردن آن سنگ عاجزند. حکایت حبس و حصر خانگی رهبران جنبش سبز است. چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیبانی؟ حکایت همچنان باقی است.
خواستم بگم درود به شرف علی مطهری و هر عزیزی که با موضع‌گیری و زدن حرف حق جلوی این حاکمیت وای میسته و از اینهاش رو هم به جون میخره. زمین عزیزانی که بیداری چرا انقدر دیر آقای مطهری انتقاد میکنید، یادتون باشه ملاک قضاوت حال فعلی افراده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری ایسنا به نقل از عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی گزارش داده که دولت‌های نهم و دهم درباره اقتصاد ایران آمار نادرست در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار دادند. همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، تا به این پرسش پاسخ بده که آیا این سازمان‌ها آماری رو که دولت‌ها در اختیارشون قرار میدن کنترل نمی‌کنند؟
عیسی کلانتری که در حال حاضر دبیر کل خانه کشاورز هست و به دولت حسن روحانی هم نزدیکه، از یک مورد مشخص انتقال داده‌های نادرست از سوی دولت احمدی نژاد به سازمان خاربار و کشاورزی جهانی FAO خبر میده که اگر رسما تأیید بشه عمق بحران در نظام آماری ایران و پیامدهای وخیم اون رو نشون میده. به گفته ی آقای کلانتری، ایران در سال گذشته خورشیدی 7 میلیون تن گندم تولید کرده ولی به FAO گزارش داده که تولید گندم کشور 14 میلیون تن بوده. این دروغ، تکرار میکنیم، اگر از طرف مسئولان کشور رسما تایید بشه بسیار خطرناک است، چون که اولا امنیت غذایی ایران رو در عرصه بسیار حساسی مثل موجودی دقیق گندم به خطر می اندازه و به علاوه یک سازمان بسیار معتبر بین المللی مثل FAO رو هم که مسئولیت امنیت غذایی در دنیا رو به عهده داره و باید بدون موجودی این محصول استراتژیک چقدر هست، گمراه میکنه. خب حالا آیا FAO و سایر سازمان‌های بین‌المللی میتونند چنین داده‌هایی رو کنترل بکنند؟ این کار ممکن هست ولی به صورت خیلی محدود، چون که اولا سازمان‌های مورد نظر امکانات انسانی و مالی لازم رو برای این نوع کنترل در سطح 200 کشور دنیا در اختیار ندارند و به علاوه از لحاظ دیپلماتیک هم کمتر اتفاق میفته این سازمان ها کشورهای عضو خود رو به دروغگویی متهم بکنند.
خب آقای خاوند، حالا باید چه کار کرد؟ آیا دولت ایران باید سازمان خاربار و کشاورزی جهانی رو از اشتباه در بیاره و اعلام بکنه که آمار پیش از این اشتباه بوده؟
آقای کلانتری به دولت روحانی و وزیر کشاورزی توصیه میکنه این دروغ رو اصلاح بکنند و میگه نباید از این بترسند که ایرانی ها رو دروغگو معرفی بکنند، باید رسماً به FAO اعلام بکنند در گذشته چه این آمار دروغی فقط به قول آقای کلانتری برای هدفهای سیاسی ارائه شده. نکته مهم این که به گفته آقای کلانتری دولت محمود احمدی نژاد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1391 رو هم به سازمانهای مالی بین‌المللی 2% اطلاع داده بود، ولی بانک مرکزی این آمار غلط رو اصلاح کرده و به همون سازمانها اعلام کرده نرخ واقعی منهای 5.8% بوده. به توصیه آقای کلانتری همین اصلاح باید در مورد گندم هم انجام بگیره.
و آقای خاوند، صحبت‌های آقای کلانتری در واقع نشون میده که به نظر ایشون ضعف شدیدی نظام آماری ایران رو تهدید میکنه. با این مسئله چه باید کرد؟
این مسئله از شناخته شده و مورد بحث در محافل اقتصادی و سیاسی ایران و راه حل اون هم عمدتاً سیاسی است. اگر کسی در آمار مربوط به تولید گندم در دولت قبلی شک می‌کرد و می‌گفت رقم واقعی نصف رقم رسمی است، بلافاصله به سیاه نمایی متهم می‌شد. آمار اقتصادی جزئی از نظام رسانه‌ای و اطلاع رسانی است و جایی که رسانه‌ها آزاد نباشند از آمار درست هم خبری نیست.
آقای خاوند، از اینکه امروز هم همراه ما بودید سپاسگزارم.
روز خوبی رو برای شما و شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2077260115 50 50.
در صبح پنجشنبه آخرین روز از هفته در ایران همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا نگاهی بکنیم به روزنامه‌های صبح تهران. آقای رفیع‌زاده، اگر موافق باشید از روزنامه اعتماد آغاز کنیم. برای ما بگید که این روزنامه عکس اول خودش رو به چه موضوعی اختصاص داده؟
روزنامه اعتماد عکسیه که خودش رو اختصاص داده به حضور خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی در دادگاه انقلاب به دلیل همراهی با فاطمه هاشمی، دختر ارشد آقای هاشمی رفسنجانی که روز گذشته در دادگاه انقلاب محاکمه شد. از قول جواد لاریجانی از مقام‌های قوه قضاییه هم روزنامه اعتماد نوشته که رسیدگی به پرونده حصر آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی آغاز شده.
و برای ما بگید که روزنامه شهروند چه مطالبی رو برای صفحه اول خودش انتخاب کرده؟
روزنامه شهروند عکسیه که خودش رو اختصاص داده به انفجار در پشت صحنه فیلمی که مسعود دهنمکی در حال ساخت اون بوده و دست کم به نوشته این روزنامه 6 کشته بر جای گذاشته. افشای 55 ساعت بازجویی از محمد رضا رحیمی معاون اول آقای محمود احمدی نژاد در دولت گذشته هم یکی از سیترهای اصلی روزنامه شهروند هست و البته گزارشی درباره بازار مسکن در ایران.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما از مهمترین عناوین روزنامه رسالت بگید.
روزنامه رسالت که نزدیک است به جریان‌ها و احزاب اصولگرا امروز در تیتر یک از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به استاندارها نوشته که استانداران گرفتار خط بازی‌ها نشوند. اما عکس یک این روزنامه عکس آقای ناصر مکارم شیرازی هست از مراجع تقلید نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی که ایشون هشدار داده به مطبوعات و گفته که برخی‌ها تصور نکنند که شرایط عوض شده و هرچی دلشون میخواد میتونن بنویسن.
و آقای رفیع‌زاده، برای ما از برگزیده‌های دبیران روزنامه شرق بگید که در صفحه اول خودشون نشون داده.
روزنامه شرق در عکس یک عکسی از شوکنهوف منتشر کرده که یکی از نمایندگان مجلس آلمان هست، گفتگوی اختصاصی داره این روزنامه و از این نمایندگی مجلس آلمان به عنوان یکی از تأثیرگذاران بر سیاست های نخست وزیر آلمان یاد کرده. روزنامه شرق همچنین در تیتر یک هم از قول جک اسرا که در تهران به سر میبره نوشته که تحریم ایران لازم نبود و البته ایشون گفته که آقای روحانی که آمده رئیس جمهور شده نگاه ها به ایران تغییر کرده.
و بعد ما بگید که روزنامه آرمان امروز چه عکسی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه آرمان امروز هم عکس فاطمه هاشمی رو منتشر کرده و جزئیاتی از جلسه دادگاه دختر بزرگ آقای اکبر هاشمی رفسنجانی که به نوشته روزنامه به اتهام سخنانی درباره برادران لاریجانی محاکمه شده منتشر کرده و البته این روزنامه خبر داده که آقای علی لاریجانی رئیس مجلس روز گذشته نامه‌ای فرستاده به دادگستری و گفته که من شکایتی از ایشون ندارم.
و برای ما بگید که روزنامه جهان صنعت چه عناوین اقتصادی رو در صفحه اول خودش منتشر کرده؟
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک از کسر بودجه 25000 میلیارد تومانی بودجه سال 93 دولت آقای روحانی خبر داده، البته این رو از قول آقای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته و عکسی که خودش رو به محمد باقر نوبخت اختصاص داده سخنگوی دولت که ایشون باز هم درباره سبد کالایی که قرار است در بهمن ماه و اسفند ماه به مردم ارائه بشه توضیحاتی داده.
سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده، همچنان همراه ما باشید تا بخش دوم صبحانه با خبر.
متشکرم.
شنونده‌ای که خودش رو پژمان معرفی کرده برای ما نوشته وای بر روزگار مردمی که از بیوگرافی و مسائل پشت پرده رهبر و یا حاکمان خیش غافل باشند. بخش اول صبحانه با خبر رو مثل هر روز با حبیب روشنزاده و دنیای ورزش به پایان می‌بریم.
فدراسیون فوتبال ایران نیازمند 20 میلیارد تومان پول است تا بتواند تیم ملی را برای جام جهانی 2014 برزیل آماده کند. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با وزیر ورزش و جوانان ضمن اشاره به تحریم‌ها و مسدود بودن پول‌های فدراسیون در فیفا گفت متأسفانه حامی مالی فدراسیون هم برای پرداخت بقیه قرارداد خود با مشکل روبرو است. وی همچنین اظهار داشت بازیکنان هم به دلیل بیپولی باشگاه‌هایشان به تیم‌های خارجی می‌روند و این فدراسیون را در برپایی اردوهای تدارکاتی تیم ملی فوتبال با مشکل روبرو می‌کند. رئیس فدراسیون فوتبال ضمن آن که گفت نتوانست پاداش بازیکنان تیم ملی را پرداخت کند، وعده داد پس از جام جهانی با تزریق 8,500,000 دلار از سوی فیفا مشکل برطرف خواهد شد. جام جهانی فوتبال 5 ماه دیگر آغاز می شود. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران بعد از ظهر امروز هفته 22 خود را با یک مسابقه آغاز می کند. نفت تهران تیم چهارم جدول در مقابل ذوب‌آهن که از آخر سوم است در ورزشگاه دستگردی تهران. در هفته 13 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران پیشاهنگ مسابقات تیم باریچسانس کاشان در خانه تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس را 3-1 شکست داد تا موقعیت خود را در سطح جدول حفظ کند. در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد، مصطفی کارخانه سرمربی تیم باریچسانس کاشان در مورد قابلیت‌های تیمش گفت:
تیمی که میاد 4 تا عقب میاد میبره نشون میده که قابلیت و توانایی رو داره که برای بازی بعدم حتی بهش امیدوارتر.
بعد از تیم باریچسانس کاشان، تیم‌های متین ورامین و میزان مشهد فعلا در جدول رده‌بندی لیگ برتر والیبال دوم و سومند. در جهان فوتبال، لیونل مسی ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلون پس از 6 هفته غیبت به خاطر مصدومیت دیشب در جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا به میدان آمد و 2 گل به ثمر رساند. دیدار بارسلون با تیم خطافه در دور 1/8 نهایی جام حذفی اسپانیا 4-0 به سود بارسلون بود. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان بین سپورتس، گل‌های دقایق 90 و 92 بارسلون را لیونل مسی نمبر 1 وارد دروازه حریف کرد.
لیونل مسی نمبر 1 سی استاد رگرسو.
امشب هم در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باشگاه‌های اسپانیا، رئال مادرید میزبان اوساسونا خواهد بود. این مسابقه نیمه شب به وقت ایران آغاز خواهد شد. و کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا تیم‌های ملی فوتبال ایران، یمن و سوریه را به علت کنارگیری از هشتمین دوره رقابت‌های فوتبال غرب آسیا جریمه کرد. این مسابقات با شرکت 9 کشور در قطر برگزار شد که قطر و اردن اول و دوم شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، میزان جریمه این سه عضو کنفدراسیون فوتبال غرب آسیا بین 10,000 to 30,000 dollars خواهد بود.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران در آغاز نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر در صبح پنجشنبه 19 دی ماه بهتون صبح خیر میگم. ازتون میخوام که همراه باشید با همکارم حسن جعفری و سرخط خبرهای امروز. آقای جعفری
با سلام دوباره. در حالی که قرار است مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب از امروز در ژنو سر گرفته شود، خبرگزاری رویترز گزارش کرده یکی از موضوعات مورد اختلاف نظر میان دو طرف مسئله تحقیقات ایران بر روی نسل جدید سانتریفیوژهای پیشرفته است. بنابر گزارش‌ها از عراق، اوضاع در شهر رمادی به حال عادی بازگشته، اما در فلوجه شبه نظامیان در حال ترک شهر و پناه بردن به بیابان‌های اطراف هستند. کاخ سفید اعلام کرد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز برای دومین بار طی یک هفته تلفنی با نوری مالکی نخست وزیر عراق گفتگو کرده است. وزارت کشور ترکیه شامگاه دیشب 15 تن از رؤسای پلیس استانها را از کار برکنار کرد. همزمان کمیسیون اروپا رویدادهای اخیر در ترکیه را مایه نگرانی خوانده است. جک استرا وزیر خارجه پیشین بریتانیا که به تهران سفر کرده است، خواستار حضور بدون پیش شرط ایران در مذاکرات صلح سوریه شد. با افزایش درگیری‌های داخلی بین مخالفان حکومت بشار اسد، چند گروه شورشی می‌گویند مقر نیروهای مرتبط با القاعده را در شهر حلب به تصرف خود درآورده‌اند. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر که قرار بود دیروز برگزار شود، به علت بدی آب و هوا به حدود 20 روز دیگر موکول شد. انفجار در صحنه فیلم معراجی‌ها به کارگردانی مسعود دهنمکی در تهران 5 کشته بر جای گذاشت. محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضاییه در اظهاراتی متناقض با سخنگوی دستگاه قضایی گفت که پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی در مرحله قضایی قرار دارد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از اقدام دادستان تهران در اعلام جرم علیه علی مطهری انتقاد کرد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران بار دیگر تأکید کرد که بابک زنجانی بازرگان متهم به فساد مالی هنوز بدهی بیش از 2 میلیارد یورویی خود را به وزارت نفت نپرداخته است. و خبر آخرین که به نوشته یک روزنامه استرالیایی، دولت این کشور برای بازگرداندن مهاجران غیرقانونی به اندونزی 16 قایق نجات سرپوشیده خریده است. خانم کریمی؟
سپاسگزارم. همکارم حسن جعفری بود با سرخط خبرهای امروز و صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با گزارشی از آبتین صدر در مورد سخنرانی روز گذشته حسن روحانی. بحث‌های جدید در مورد ایجاد چند استان جدید در ایران، برگزاری نمایشگاه‌های عکس و قلمزنی در تهران و همینطور بررسی مطبوعات تهران رو در ادامه برنامه خواهید شنید. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و کارگزاران فرهنگی با انتقاد از نگاه امنیتی به هنر گفت که هنر بدون آزادی معنا ندارد. او تقسیم هنرمندان به ارزشی و غیر ارزشی را بی‌معنا دانست، چرا که به گفته او هنر خودش ارزش است. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
نخستین دیدار رسمی اهالی فرهنگ و هنر با حسن روحانی در حالی برگزار شد که در آن رئیس جمهوری ایران از نگاه امنیتی به هنر و فرهنگ انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حسن روحانی در دیدار با نمایندگان جامعه هنری ایران گفت که هنرمند امنیت کشور را به خطر نمی‌اندازد و نگاه امنیتی به هنر بزرگترین اشتباه امنیتی است. دیدار گروهی از اهالی فرهنگ و هنر با حسن روحانی شامگاه چهارشنبه 18 دی ماه در تالار وحدت تهران برگزار شد. رئیس جمهوری ایران در این دیدار وعده داد که ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر سمفونی موسیقی ملی را احیا می‌کند، حتی اگر وزیر فرهنگ و ارشاد او از مجلس کارت زرد بگیرد. ارکستر سمفونیک تهران چند ماه پیش پس از 80 سال کار مداوم به دلیل بی‌توجهی مدیران و کمبود بودجه به حالت تعطیل درآمد. آقای روحانی در بخش دیگری از حرف‌های خود گفت که تقسیم هنرمندان به هنرمندان ارزشی و غیر ارزشی بی‌معناست، اما در عین حال یادآور شد که اعمال تدابیر محدود کننده نیز برای هنر وجود دارد. آقای روحانی مدعی شد که قبل از انقلاب موج موسیقی‌های غربی و پاپ به گونه‌ای بود که موسیقی سنتی را در آستانه ویرانی قرار داده بود، اما به تعبیر او انقلاب 1357 شرایطی را فراهم کرد که هنرمندان رشد کردند. در نخستین دیدار جمعی از اهالی فرهنگ با رئیس جمهوری ایران، علاوه بر سخنرانی کارگزاران و سیاستگزاران عرصه فرهنگ همچون علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان هنرمندان نیز مهمترین مشکلات و خواسته های صنفی خود را مطرح کردند. رئیس دولت 11 در این دیدار تاکید کرد که دولت او قصد ندارد ممیزی را در فرهنگ و هنر به صورتی که مانع کار هنرمندان باشد ادامه دهد. به گفته او تنها هنرمند است که میتواند بر هنر نظارت کند، اما کارمندان دولتی نمیتوانند ناظران خوبی برای هنر و فرهنگ باشند. در 8 ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، هنرمندان و نویسندگان ایران بارها به سختگیری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه درباره ممیزی آثار اعتراض کردند.
گزارش همکارم آبتین سطر رو شنیدید. با مطرح شدن طرح‌هایی برای ایجاد چند استان جدید در کشور از سوی وزیر کشور، ارائه پیشنهاد یکی از نمایندگان آذربایجان غربی در مجلس برای تشکیل استان کردستان شمالی بحث‌هایی را به دنبال داشت. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
پس از درخواست عثمان احمدی نماینده ماهآباد در مجلس برای تشکیل استان کردستان شمالی، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس این درخواست را تبلیغات خواند. عثمان احمدی در نطق خود در مجلس روز یکشنبه از وزیر کشور خواست با توجه به مصاحبه‌های او مبنی بر اضافه کردن 10 به استان‌های کشور، تشکیل استان کردستان شمالی با مرکزیت ماهآباد را نیز لحاظ کند. نادر قاضی پور در واکنش به این خواست گفت طرح این مسائل به ضرر استان و مردم استان است و به هیچ عنوان هم قابل اجرا نیست. جلال جلالی زاده نماینده پیشین کردستان در مجلس درباره این پیشنهاد به رادیو فردا میگوید:
ما باید نسبتاً جویا بشیم که هدف از مطرح کردن این مسئله چی بوده که در این مقطع تشکیل استان کردستان شمالی مطرح شده. فکر کنم شاید یک نوع در خود دوران با کردها و آذری ها در استان آذربایجان غربی و احساس تبعیضی که کردها در این استان احساس می کنند موجود شده که کردها بخوان که یک استان جداگانه برای خودشون داشته باشند تا از اعتبارات و حمایت ها و بودجه های عمرانی شهرهای کردنشین استفاده کنند. ولی به نظر من با توجه به باخت جمعیتی آذربایجان غربی این استان وجود نداره. یعنی به نظر من باید رعایت عدالت و حقوق یکسان شهروندی در بین کردها و آذربایجان به طور یکسان داده بشه. یعنی فکر کنم که رعایت حقوق یکسان در بین آذری ها و کردها بهترین ضامن و حافظ همه همبستگی و برادری بین این دو تا ملت در استان آذربایجان غربی.
بر اساس قوانین تقسیمات کشوری، وزارت کشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیئت وزیران با انتزاع و الحاق روستاها، بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید، مگر آنکه به تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته نشود. ماده 9 قانون تصمیمات کشوری میگوید که استان جدید باید حداقل 1,000,000 نفر جمعیت داشته باشد و مرکز استانی که از شهرهای همان استان باشد که مناسبترین قانون سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، طبیعی و اجتماعی آن استان شناخته می شود. تا به حال بحث و پیشنهاد بر سر ایجاد استانهای جدیدی به نامهای استان ورامین، استان کاشان، استان بم، استان خلیج فارس، استان زاگرس، استان خوزستان شمالی، استان شاهرود، استان گلشن و استان مازندران غربی مطرح شده است.
امروز هم اخبار فرهنگی رو دنبال می‌کنیم با فرج سرکوهی در بررسی نمایشگاه عکسی با عنوان حرکت و سرعت که در موزه عکاسخانه شهر تهران افتتاح خواهد شد.
حرکت و سرعت عنوان نمایشگاهی است از 60 سال عکاسی کامران عدل، یکی از عکاسان مشهور ایران، در موزه عکاسخانه شهر امروز افتتاح خواهد شد. 12 عکس رنگی و سیاه و سفید که در از سال‌های 41 تا 60 67 عکس ها برداشته شدن در این نمایشگاه ارائه میشه. این عکس ها در واقع نخستین باری بودن که در ایران عکاسی روی دست استفاده شده. می‌دونیم که پیش از این عکاسی روی پایه می‌کردن، عکاسی روی دست بیشتر جنبه خبری داره و به همین دلیل عنوان این نمایشگاه است حرکت و سرعت. کامران عد در سال 1320 در تهران متولد شد و در سال 1341 عکاسی رو در مدرسه عالی عکاسی در پاریس فرا گرفت و در 47 به ایران بازگشت. رئیس گروه عکاسی تلویزیون ملی بود سالها در پیش از انقلاب، یکی از عکاسان خوب ماست و دیدن آثار او نه فقط عکس‌های خوبی رو آدم میتونه ببینه، بلکه میتونه یک تحولاتی رو هم که در فضا رخ داده و در عکس‌ها ثبت شده ببینه.
آقای سرکوهی، قلمزنی از کهن‌ترین هنرهای تمدن بشری هستش و امروز قرار هست نمایشگاهی با عنوان بهشت فلز در تهران افتتاح بشه. برای ما بگید که چه آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
خب قلمزنی یعنی اینکه آدم روی ظروف فلزی یا دیگر اشیاء فلزی نقش‌هایی رو بیافرینه. از قدیم حتی در زمان که انسان‌ها در غارها زندگی می‌کردن و آهن رو کشف کردن، به تدریج اینها این کارو کردن و بعد هم در ایران قلمزنی یکی از هنرهای سنتی ما هستش که از گذشته هم داشتیم، بسیار غنی بوده. حالا نمایشگاه بهشت فلز آثاری از محمد حیدری هست در گالری مس نگار که قلمزنی روی ظروف نقره است. 30 ظرف نقره ارائه شده که قلمزنی روی اون انجام شده و معمولا خب این ظروف همون ظروف آشنای آشپزخانه هستن، اما خب میدونیم که ظروف نقره اونقدر گرونن که معمولا بیشتر به عنوان تزیین به کار میرن و به هر حال این نمایشگاه یک تجلی از این هنر رو نشون میده تا 22 دی ماه هم ادامه داره.
و آقای سرکوهی، مدیر انتشارات مازیار ناشر کتاب کوچه احمد شاملو، دیروز با انتقاد از مقامات جدید وزارت ارشاد اعلام کرده که از کسب مجوز انتشار برای جلد 12 این مجموعه ناامید شده. از سرنوشت این کتاب چه خبری دارید؟
کتاب کوچه خب میدونیم که یکی در واقع میتونیم بگیم تنها دارت المعارف فرهنگ عامه ایران هستش که به طور علمی تدوین شده. شاملو عمری رو بر این جمع‌آوری و بعد تدوین این اونچه که در کتاب کوچه هست عمری رو صرف کرد، از زمان جوانی میکرد و واقعا یک کاری که معمولا در همه دنیا یک فرهنگستان‌ها و یا هیئت‌های بزرگی اون رو انجام میدن، این یک تنه انجام داد. کتاب کوچه رو میشه با لغت‌نامه دهخدا مقایسه کرد که دهخدا خودش به تنهایی با امثال حکم اون که به تنهایی امثال حکم فارسی رو جمع کرد، که کتاب کوچه هم فرهنگ عامه جمع کرده، بسیارم پرفروش هست، جالب این است که بسیارم خونده میشه و خب جلدهای مختلف این چاپ شد. حالا جلد 12مش که حرف چه هست، چندین سال هستش که وزارت ارشاد اجازه نمیده که این توزیع بشه. یک بار در دوره قبل وزارت ارشاد اعلام کردش که ما این رو پرستادیم به فرهنگستان زبان و ادب فارسی و اونا اظهار نظر بکنن، چون بعضی موارد بعضی از این کتاب هست که توجه بکنید که کتاب کوچه کتاب نیست که شاملو نوشته باشه از خودش، بعضی لغات هستن اون فرهنگ عامه رو جمع کرده، بنابراین شما نمیتونید بعضی لغاتی در فرهنگ عامه وجود داره رو حذف بکنید به دلیل اینکه سانسور شده، چون این لغات وجود دارن. به هر حال این به فرهنگستان و زبان و ادب فارسی واگذار شده، بعد گویا فرهنگستان اعلام کرده که نباید این کتاب چاپ بشه یا باید سانسور بشه. حالا آقای مهداد کاظم‌زاده مدیر انتشارات مازیار نامه‌ای نوشت به آقای عباس صالحی که معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد و مسئولیت کتاب رو بر عهده دارن، بعد ایشون خواست که حالا با توجه به قول‌هایی که دادن به وزارت ارشاد گفته می‌خوام سانسور رو کم بکنیم و غیره، اجازه بدن این کتاب چاپ بشه. دیروزشون در یه مصاحبه گفتن که من نامه‌ای که با آقای صالحی نوشتم بی‌نتیجه مونده و انگار که نمی‌خوان که جواب بدن و بعدم ایشون گفتن که فرهنگستان زبان و ادب فارسی قبلا به من گفتن فرهنگستان مخالف چاپ کتاب بوده، اما حالا آقای ابوالحسن نجفی که از اعضای فرهنگستان گفته که ما مخالف نبودیم، احتمالاً تنها آقای حداد عادل رئیس فرهنگستان مخالف است. به هر حال امیدواریم که آقای جنتی با اونهایی که داده لااقل اجازه بده که جلد 12 کتاب کوچه چاپ بشه و این مجموعه با ارزشی که خواهد مون در زبان و فرهنگ فارسی با سانسور روبرو نشه.
سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه همراه ما بودید.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعدی.
در بخش دوم صبحانه با خبر یک بار دیگه همراه هستیم با همکارم شهرام رفیع‌زاده برای بررسی صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اعتماد گزارشی درباره 150 روز فشار نمایندگان اصولگرا به دولت حسن روحانی رو منتشر کرده. این روزنامه به چه مواردی اشاره کرده؟
بله، امروز روزنامه اعتماد در این گزارش درباره 150 روز فشار نمایندگان اصولگرا به دولت آقای روحانی نوشته که در 150 روز یعنی حدود 5 ماه دولت آقای روحانی، نمایندگان اصولگرا 180 سوال از وزرای دولت آقای روحانی پرسیدن، اونها رو اصدار کردن به مجلس و در برخی موارد مثل روز گذشته که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو احضار کرده بودن در صحن علنی مجلس به ایشون کارت زرد دادن. و البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که پیشتر هم دو وزیر دولت آقای روحانی یعنی آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و رضا فرجی دانا وزیر علوم تحقیقات و فناوری هم از سوی اکثریت اصولگرای مجلس مورد سوال قرار گرفته بودند و کارت زرد دریافت کردند. روزنامه اعتماد در این گزارش که نویسندش فرزانه آیینی است علاوه بر این به موارد دیگری اشاره کرده، مثل احضار وزیر اطلاعات محمود علوی که روز گذشته به مجلس رفته بود و باز هم نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری سوالاتی از آقای علوی مطرح کردند و در نهایت هم قانع نشدند. حالا وزیر اطلاعات هم باید به صحن علنی مجلس بیاد تا درباره سوال نمایندگان پاسخ بده. علاوه بر همه اینها روزنامه اعتماد اشاره کرده که این روزها مجلس یک جور تلافی دوره آقای احمدی نژاد رو که نمیتونست از دولت ایشون سوال بپرسه سر دولت آقای روحانی در حال تلافی کردن هست و مدام نمایندگان وزرای مختلف رو احضار میکنن و وقت وزرا و دولت رو هم میگیرن.
اما آقای رفیع‌زاده، روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله شماره چهارشنبه خودش از ریشه های فساد اقتصادی در ایران نوشته. سرمقاله نویس این روزنامه به چه مواردی اشاره کرده؟
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه خودش اشاره کرده به بحث فساد اقتصادی و مصداق‌هاش، مثل بابک زنجانی که این روزها اخبار مختلفی درباره او منتشر شده. این روزنامه البته از بابک زنجانی به عنوان جوانکی نام برده که ثروتش سر به هزاران میلیارد تومان زده و شرکت‌هاش هم فرست بلند بالایی هست. اما روزنامه جمهوری اسلامی اشاره کرده که مردم ایران هر از چندگاهی شاهد افشای پرونده‌های فساد اقتصادی هستند، از جمله پرونده 3000 میلیارد تومانی که دو سال پیش مطرح شد و موارد مشابه اون در سازمان تامین اجتماعی دوره آقای سعید مرتضوی. اما روزنامه جمهوری اسلامی سه دلیل در سرمقاله خودش برای این فسادها ذکر کرده. اولیش درآمدهای کلان نفتی هست که انحصار توزیع این درآمدها به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی در اختیار دولت و حکومت هست و به همین دلیل موجب بزرگتر شدن دولت میشه که خودش فساد اقتصادی رو به دنبال میاره. دومین نکته این که این روزنامه نوشته طرح‌های عمرانی در ایران با بودجه دولتی و نفتی اجرا میشن و همین موضوع سبب میشه که مناسبات ناسالم در بخش‌های از دولت رواج پیدا بکنه. و سومین نکته که روزنامه جمهوری اسلامی اون رو از همه مهمتر توصیف کرده این هست که در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی یا خصوصی سازی بنوشته این روزنامه، بسیاری از شرکت‌هایی که وابسته به حکومت هستن اما خصوصی یا دولتی هم نیستند و مسئولیت دارن، بسیاری از شرکت ها رو در اختیار گرفتن و اقتصاد ایران رو با فساد مواجه کردن.
آقای رفیع‌زاده، فرصت زیادی نداریم، اگر ممکنه خیلی سریع برای ما بگید که روزنامه شرق از احتمال بازدید شماری از نمایندگان مجلس نهم از زندان رجای شهر خراب برداده، جزئیات این خبر رو برای ما میگید؟
بله، روزنامه شرق گزارش داده که اخبار غیر رسمی از این حکایت داره که زندان رجایی شهر وضعیتش خیلی خوب نیست و بحرانی گزارش شده. زندانیان سیاسی در اون نگهداری میشن و البته شماری از زندانیان دیگر. اما روزنامه شرق از قول محمد رضا محسنی ثانی عضو کمیسیون امنیت مجلس شورای اسلامی نوشته که ما قرار است از این زندان بازدید بکنیم، به رغم اینکه 5 ماه پیش هم ایشون و این کمیسیون همین وعده رو داده بودن. اما روزنامه شرق نوشته که راه دیگری برای جبران یا یک جور نگاه کردن به وضعیت زندان رجای شهر وجود نداره و تنها راه همین بازدید نمایندگان هست که اون هم زمانش قطعی نشده.
آقای رفیع‌زاده، از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم.
متشکرم.
خب، به دلیل نقص فنی که در برقراری تماس با شهرام رفیع‌زاده در بخش دوم صبحانه با خبر رخ داده بود، شما یک بار دیگه بررسی مطبوعاتی رو که صبح دیروز پخش شده بود شنیدید. بابت این نقص فنی عذرخواهی میکنم و تا لحظاتی دیگر بردیا افشین و دنیای موسیقی بخش دوم صبحانه با خبر رو به پایان میرسونند.
سلام، امروز رو با خبرهای از موسیقی پاپ ایرانی شروع میکنم. اول از همه در این باره میگم که محسن یگانه بالاخره از تصمیمش برگشته و میخواد به زودی آلبومی رو منتشر کنه. یگانه از چهره های مطرح این روزهای موسیقی پاپ تو ایرانه و او بعد از اینکه آلبوم سومش رو، آلبومی به اسم حباب رو منتشر کرده بود، گفته بود دیگه نمیخواد مجموعه آهنگی رو به بازار بده. او گفته بود فقط شاید گهگاهی تک آهنگی رو منتشر کنه. تو سال گذشته او این کار رو کرد، گهگاهی تک آهنگی رو بیرون داد، اما حالا به نظر میاد محسن یگانه تصمیمش رو عوض کرده و میخواد به زودی برای ساخت آلبوم چهارمش دست به کار شه. آهنگی از آلبوم حباب، آخرین آلبوم محسن یگانه. جالب اینجاست بدونین که طرفداران یگانه تو شبکه اجتماعی اینترنتی فیسبوک کمپینی رو راه انداخته بودن تا او رو متقاعد کنن که آلبوم چهارمش رو به بازار بده، چون این هنرمند قبلا تو مصاحبه گفته بود فقط در صورتی که طرفدارانش بخوان این کار رو میکنه، و حالا به نظر میاد طرفدارانش با این کار تونستن صداشون رو به گوش یگانه برسونن و او رو متقاعد کنن که از تصمیمش صرف نظر کنه. میشنویم تیزر آلبوم جدید فرزاد فرزینه و خبر از این میده که آلبوم او در راهه، تیزری که به تازگی منتشر شده و توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. آلبومی که اسمش است شخصی و قراره که اواخر این ماه دی ماه منتشر بشه. فرزاد فرزین هم یکی از خواننده های پرطرفدار پاپ تو ایرانه که البته سابقه بازی تو یکی دو فیلم سینمایی رو هم داره. آخرین و چهارمین آلبوم فرزاد فرزین دو سال پیش منتشر شده، آلبومی به اسم شلیک. ترسم بری و من تنها شم، نرو تو با تو باشم، نرو میدونی چقدر عاشقتم من، دیگه حرفشم نزن، نرو یادآوری کنم در حدود 12 ساعت و نیم دیگه میتونید به برنامه فرداهنگ گوش بدید، برنامه از گروه موسیقی رادیو فردا. همکارانم مثل همه پنج شنبه ها از ساعت 8:30 شب به وقت تهران همراهتونن به مدت 1.5 ساعت با موسیقی و برنامه های مربوط به موسیقی. فرداهنگ امشب رو از دست ندید. اما بیرون از ایران، آلبوم 21 از ادل، هنرمند سرشناس بریتانیایی، همچنان رکورد میشکونه. این آلبوم درست 3 سال پیش در اروپا منتشر شده بود و 1 ماه بعد از اون در آمریکای شمالی. آلبومی که خیلی زود توجه خیلی ها رو به خودش جلب کرد، توجه عام و خاص رو، و تونست به موفقیت های خیره کننده و کم نظیری برسه. این آلبوم تو بیشتر از 30 کشور جهان پرفروش ترین بود و نامش بارها و بارها در کتاب رکوردهای گینس ثبت شده. آلبومی که در اون آهنگ های برجسته چون آهنگ معروف غلطیدن در اعماق وجود داره. این آلبوم در 2 سال متوالی در سالهای 2011 و 2012 در مجموع پرفروشترین آلبوم جهان بود. البته صرفا دستاوردهای تجاری این آلبوم خیره کننده و کم نظیر نبودن. این آلبوم از نظر هنری هم به موفقیت‌های زیادی رسید، از جمله اینکه این آلبوم جوایز بسیاری رو نصیب ادل کرد، از جمله جایزه بهترین آلبوم سال 2012 در مراسم معتبر گرمی. ادل الان 25 ساله شده و از اون زمان به بعد تا به حال آلبومی رو منتشر نکرده، اما با همین آلبوم تونسته تأثیرات زیادی تو عرصه بین المللی موسیقی پاپ بذاره و یادآوری کنه که تنها با جذابیت‌های ظاهری و جنسی نیست که میشه توجه‌ها رو جلب کرد. به هر حال دیروز اعلام شد که آلبوم 21 یک رکورد تازه رو شکونده و فروش دیجیتالی این آلبوم از مرز 3 میلیون نسخه هم گذشته. هیچ وقت پیشتر هیچ آلبوم دیگه‌ای در فضای اینترنتی انقدر فروش نداشته. به هر حال این خبر به ما بهونه‌ای میده که به آهنگی از آلبوم 21 گوش بدیم، آهنگی به اسم آتش را بر باران بکشا از ادل، با هم گوش میدیم.
لحظات دیگر پخش تصویری برنامه صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون اما همچنان همراه ما بمونید.